بعضی ها راجع به مسئله ولایت فقیه که این در همه ایران هستن اشخاص قلیلی که اینها مخالف با مسئله ولایت فقیه هن، یا اینکه مثلا بعضی ها براشون سنگین تمام میشه موقعی که اسم امام برده میشه که پیروان امام و مقلدین امام سه مرتبه صلوات میفرستن، اینم برای بعضی ها شنیده میشه به این که سنگین تمام میشه. و یکی هم راجع به مسئله این جنگ تحمیلیه، خیال نمی کنم کسی برش مسئله مشتبه بشه به این که این جنگ بر ما تحمیل شده و آغاز جنگ از ناحیه بعثی ها و صدام تکلیفی کافر بوده نسبت به کشور ما. لذا این که اگر کسی نمیدونم انشاءالله این حرف واقعیت نداره، یه کسی شنیدیم انتقاد کرده بود، اعتراض کرده بود به این که چرا این رزمندگان ما، ارتش ما، پاسداران ما، بسیج، سایر نیروهای مسلح چرا در ماه حرام اینها دارن می جنگن. این گوینده این حرف اگر واقعیت داشته باشه یا واقعا خیلی نادانه یا طرفدار صدامه و طرفدار آمریکاست. این که مگر این که این آدم چشم سرش را خدا ازش گرفته باشه و این کور باشه و وضعیت ما و بعثی ها را ندیده باشه. بله، اولا مسئله جنگ در ماه حرام خدا حرام کرده. چند تا ماه است در سال که خدا تعبیر میکنه به منها اربعه حرم، چهار ماه در میانه دوازده ماه است که اینها جنگ کردنش حتی با کفار جایز نیست. و نمونش هم جنگ کردن ولا با غیر مسلمان در مسجد الحرام. ولیکن خدای تعالی فرموده اگر هر آینه کسی در ماه حرام با شما جنگید، شما من باب دفاع اسلام و مسلمان و از خودتان می توانید از او دفاع کنید و قصاص کنید. حتی در مسجد الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. هر کسی که داخل در مسجد الحرام شد در مکه معظمه او ایمن است. و این هم نه اینکه این ایمنیه در اینجا امنیت تکوینی باشد، بلکه امنیت تشریعیه، یعنی شرعاً خدا حرام کرده است در مسجد الحرام جنگیدن هم بلا با غیر مسلمان. ولی چند در خود آیات شریفه قرآن اونهایی که گاهی این انتقادات و این اشکالات را می کنند، سوره بقره اونجا آیات مربوط هم به مسجد الحرام هم راجع به اشهر حرم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ماه حرام در مقابل ماه حرام، یعنی اگر کسی با شما در ماه حرام، ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب با شما نبرد جنگی، شما می توانید با او بجنگید من باب دفاع. وقتی احترام ماه حرام لازم که اونها حد که حرمت نکنند، وقتی اونها حد که حرمت کردند، شما در مقابل می توانید من باب قصاص و دفاع با اونها بجنگید. از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. بعدشم فمن اعتدا علیکم، هر کسی که با شما تعدی کرد، تجاوز کرد، ظلم کرد، ستم کرد، شما به مقداری که او به شما ستم کرده، ظلم کرده، تعدی کرده، می توانید تلافی کنید، قصاص کنید. این راجع به اشهر حرم. و اما راجع به مسجد الحرام، وقتلوهم حیث و سقفتموهم، هر کجا مشرکین کفار را دیدید اونها را بکشید، در هر حالی که هست. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، همینطوری که اونها شما را از شهر و دیار خود آواره کردن، شما می توانید تلافی بکنید و معامله بمثل. والفتنتو اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. شما نمیتونید با مشرکین در مسجد الحرام بجنگید، نبرد کنید، تا زمانی که اونها با شما نبرد نکردند و جنگیدند. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر اونها در مسجد الحرام محل امن الهی با شما در نبرد، در جنگ برآمدند، شما اونها را بکشید. پچه شد. نتیجه این شد که در ماه حرام، در مسجد الحرام، ابتداء به قتال و جنگ جایز نیست. ولی چند اگر دیگران اونها ابتداء کردن، آغاز به جنگ کردن، اسلام، قرآن، خدا به ما اجازه دفاع داده، قصاص داده. کی ابتدا کرد به جنگ در ماه حرام غیر صدام تکریتی؟ ما کجا شهرهای اونها حتی از باب نمونه یک خانه مسکونی اونها را ویرانه کرده ایم؟ یک سال است چقدر شهرهای ما را اینها به وسیله توپهای دورزن یا موشک زمین به زمین، شهرهای ما را، روستاهای ما را ویرانه کردند. ما کدام یک از آنها را من باب نمونه تا حال اینها را آواره کردیم؟ اینا حدود 2 میلیون از مسلمانها را آواره کردند. کدام مسجد آنها را رزمندگان ما زدند؟ کدام خانه مسکونشون را زدند؟ کدام بیمارستون هاشون را زدن؟ اینا کارهای این بعثی ها و این رژیم بعث و این صدام کافر تکلیفی بودید. پس بنابراین ما اونطوری که خدا به ما دستور داده، با این که ما را خدا مجاز قرار داده، فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم، باز ما کاری نکردیم. فقط یه عده‌ای را به اسارت آوردیم، مانند برادرانمون در آغوش گرفتیم، یه عده‌ای هم از ما کشتن، اونها کشتن، ما هم من باب دفاع و قصاص از خودمون دفاع کردیم. حالا یه کسی اشکال و اعتراض، اعتراض هرچه هست به صدام ارتش بعثی‌ها. پس از یک سال زیادتر که از این جنگ تحمیلی گذشته و این باید که ابرقدرت‌ها بعضی کشورهای اسلامی کمک نظامی یا اسلحه یا پول دادن به این بعثی‌ها و ما تنها فقط حامی ما خدا بود و بس. معذالک پس از یک سال دیدن نمیتونن با رزمندگان ما بجنگن و همین است که اینا عاجز موندن که از راه هوا و از راه موشک و توپهای دورزن دارن کار میکنن و الا از زمین و هوا و دریا و حمدالله رزمندگان ما بر اونها غالب و پیروزن. کار صدام میگه من حاضرم صلح کنم بدون قید و شرط. بله بلکه ما اگه بخواییم قبول صلح بکنیم جواب آواره ها را چه بدیم؟ جواب شهدا خونهای شهدا را چه بدیم؟ جواب این خانواده های شهدا، این بچه های بی پدر و این زنهای بی سرپرست چه بدیم؟ ما اولا برنامه نیروهای مسلح ما اینه، حرف آخر اولا اصلاحی در کار نیست، باید حتما این رژیم ثابت بشه و این پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در سر تا سر عراق برافراشته بشه، صدام هم باید محکوم بشه، محاکمه بشه و خسارت ها هم که نمیتواند بده خسارت ها هم بده. تازه ما هدفمون بالاتر از این ها، ما هدفمون این است که انشاءالله بعد از این که این انقلاب ما صادر شد به عراق در جوار ائمه معصومین، از اونجا انشاءالله این انقلاب ما صادر بشه به بیت المقدس و انشاءالله یک نماز وحدتی پشت سر امام امت در مسجد الاقصا ان شاء الله به جای بیاوریم. جمله که هفته قبل فراموش کردم، خیلی هم ناراحت شدم که چرا فراموش کردم، تشکر از رزمندگان ما، ارتش جمهوری اسلامی، سپاهیان اسلام، بسیج، هوانیرون، اونهایی که در اثر فعالیت خودشون فتحهایی کردن که در زمان جنگ بی نظیر و بعضی از فتح ها که قبل زمان جنگش هم بعد جنگ دوم جهانیش هم تقریبا بی نظیر بود و اون مسئله فتح آبادان ماهشهر و جاده اهواز آبادان و این فتح ها و پیروزی هایی که به دست برادران رزمنده ما اتفاق افتاد. آیه شریفه که اولش را برای شما قرائت کردم، خدا به پیغمبر فرمود به این مردم بشارت بده. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. ای پیغمبر به این مردم، به اینهایی که در راه خدا برای خدا از جان و مالشون مضایقه نمی کنن، در طبقه اخلاص می زنن نسبت به شهدا، نسبت به آواره ها، اون آخرش هم و اخرى، یعنی بشارت دیگر که تحبونها، همه شما دوست دارید مواجهه با این بشارت بشید، چیزی که خدا بشارت داده، نصر من الله و فتح قریب، یعنی خدا شما را کمک میکنه، از غیب به شما کمک میرسه، مدد میرسه، غمگینم نباشید، شهرهایی که از شما اشغال شده و تحت محاصره اونها واقع شده، اون هم دو مرتبه به دست شما برمیگرده. صدق الله العلی العظیم، که ما دیدیم به این که به وسیله نیروهای مسلح ما ایدهم الله تعالی و ما صمیمانه از تمام اونها سپاس گذاریم که به دست اونها این فتح ها به دست اسلام واقع شد، که یکی دیگه از اونها هم فتح بوکان که حدود یک سال یا بیشتر که در اشغال این ضد انقلابی ها دموکرات ها و اینها بوده، به وسیله رزمندگان ما فتح شد. ما صمیمانه از همه اونها تشکر میکنیم و به اونها ابلاغ میکنیم که اینها سوس نباشند، خدا با اونهاست. خدا در آیات زیادی در قرآن وعده نصرت و پیروزی داده، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، ان تنصر الله فلا غالب لكم و کان حقا علینا نصر المؤمنین. در آیات زیادی خدا به شما ای برادران ارتشی، ای برادران سپاهی، بسیج، نیروهای انتظامی و نظامی، خدا به شما وعده فتح و پیروزی داده و به حمد الله یکی پس از دیگری هم ما به رأی العین در این میبینیم. درود همه ما ملت بر تمام رزمندگان ما و نیروهای مسلح ما در تمام جبهه ها و بدرقه کار اونها، دعای امام زمان و نائبش و دعای مؤمنین در سر تا سر دنیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى الأئمة المعصومين من ولده علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بكمال معذرت خطبه اول خیلی طول کشید از همه شماها عذر میخوام فقط در خطبه دوم یکی از مستحبات در روز عید الاضحی مسئله قربانی کردنه و این در روایات تأکید زیادی شده یک روایت دارد که ام سلمه خدمت پیامبر بزرگ اسلام عرض کرد یا نبی الله عید الاضحی آمده عید قربان آمده و پولی ندارم که بتوانم گوسفندی را بگیرم و او را قربانی کنم حضرت فرمود به این که پول قربانی را قرض بکن خدا ضامن است که این قرض تو را ادا کند این یک روایت یک روایت دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود اگر مردم می دانستند در ثواب و اضحیه و قربانی در روز عید قربان چه اثری و چه خاصیتی اینها ولا اینکه تمکن نداشتند اینها قرض می کردند و قربانی می کردند اما حضرت فرمود اول قطره خونی که از اون حیوان روی زمین بریزد در روز عید الاضحی خدا صاحبش را می آمرزد لذا این است که جز به برنامه های ائمه ما این بود که حتی نه اونه که فقط در مکه که اونها جز به مناسکشونه در غیر مکه حاجی یا غیر حاجی فرقم نمی کنه این است که اینها اضحیه و قربانی را ترک نمی کردن خود پیامبر بزرگ اسلام دارد در روز عید الاضحی دو تا قربانی داشت یکی برای خود و فامیل خود و یکی هم به نیابت تمام امت و از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که همه ساله یک قربانی میکرد به نیابت پیامبر بزرگ اسلام خب بنابراین وقت نگذشته باشد تا از شما وقت دارید که این مستحب را ادا کنید حتی اگر یه نفر هم قدرت نداره چند نفر با همدیگه پول یک گوسفند را و حالا یا خود گوسفند یا پولش را عرض کرده ایم حسابی که ما باز کرده ایم برای جبهه ها برادرها خواهرها بنده همه هفته جز وظیفه خودم می دانم که این معنا را تأکید کنم هم به برادران و خواهران جنگ زده ما باید برسیم زمستانم جلو آمده و هم به برادران و که در جبهه ها دارن یک سال از بعدشون شش ماه، نه ماه، سه ماه، چهار ماه در یک سنگر دارن با دشمن می جنگن اینا را ما باید حتی از فرزندان خودمونم بیشتر اینها را رعایت کنیم و مقدم بداریم لذا ما گفتیم به این که پول اینها را بریزن به حساب بعد از نمازن نماز جمعه چند دقیقه ما توقف میکنیم برادرها خواهرها خواسته باشن پول نقدی به همین حساب که ما تقدیم برادران در جبهه بکنیم با کمال افتخار و این را جز به عبادات امروز خودمون حساب بکنیم و شما مطمئن باشید که خداوند ثواب قربانی را به شما میده مگه نشنیدید اون شخصی که پولش را تهیه کرده بود برای رفتن به حج و حج مستحبی البته و اون پول را دا داد به یک زن علویه، بعد شب خواب دید که خداوند عالم فرشته ای را مأمور کرده تا قیامت حج به جا بیارد به نیابت اون یک نفری که اون سال مکه حج مستحبی نرفت و پولش داد به یک علویه که در حال اضطرار بود. امید است که خداوند ثواب حج را به شما بدهد و همینطور یعنی ثواب قربانی، همینطوری که شما که اینجا جمع شده اید ولی یه ساعت دو ساعت وقت شما گرفته میشه، ولی چند بدانید پیامبر بزرگ اسلام فرمود شرکت در نماز جمعه ثواب حج بیت الله را دارد. لذا به اون شخصی که مسما به خلیف بود از گریا رسول الله من چند سال است که میخوام موفق بشم به حج خانه خدا ولی چند مانع جلوم میاد، حضرت فرمود حج فقرا نماز جمعه است. اشخاصی که به نماز جمعه حاضر میشن ثواب حج بیت الله را دارد. انشاءالله فراموش نشد و اشخاصی که پول دارن امروز تقدیم میکنن، اشخاصی هم که نیست اینها را بعد به نیت این که فردا انشاءالله در بانک، بلکه ما بتوانیم یه خدمتی به برادران در جبهه‌ها بکنیم. و دیگه عرض دیگری ما نداریم، فقط این است که همین چند روز اخیر که باز یکی از روستاهای ما مورد حمله صدامیان واقع شد، اون دهکده شمشیر و این طوری که نقل کردن 14 نفر کشته و 24 نفر مجروح به جای گذاشت. ما این عمل را مؤکداً و شدیداً این اعمال را محکوم و تقبیح می‌کنیم. بله، راجع به این که در برگشتن حاجی ها به جای اطعام پولشون آباز به حساب برادران جنگ زده و یا جبهه ها بگذارن، اون وقتش مونده و من یک کلمه گاهی در فکر بودم تذکر بدم فراموش کردم، حالا نظرم آمد عرض کنم. یه قدری خوب است ما تشریفات ها تو زندگی هامون کمش بکنیم. مثلا دو جور خورش، خب اینا یکیش بکنی چه میشه؟ و این را یکیشا پولشا به حساب خواهران و برادران جنگزده یا جبهه ها بگذاریم. یه قدری اقتصاد در زندگی و اینکه انسان اینقدر طوری نشد به اینکه حالا علاوه بر اینکه یه قدری زیاد بده میشه اصراف و تبذیر هم در کارهای ما هست که او خودش که از گناهان کبیره است. اصراف تبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حالا اون مسئله اطعام بعد از آمدن سفر حج را انشاءالله قبل از آمدن خواهران و برادران اگر امی باشه تذکر بدیم. دیگه عرض دیگری نداریم، فقط یکی دو سه تا دعا روز عید و روز جمعه دو فعیده، یکی جمعه و یکی هم عید قربان از اعیاد مسلمین و وقت اجابت دعا دو سه تا دعا بکنیم و شما را به خدا می‌سپاریم. الهی به اعظم اسمائت و به اعز مخلوقاتت و به خون تمام شهدات